باید اولا در مشارکت های مردمی خودم شرکت کنم و دوم اون مسائلی که داره آسیب میرسونه به امنیت کشورم باش مقابله کنم.
این مقابله سخت و فیزیکی منظورتون یا اینکه نه تبیین یک مشکل و یک موزل برای افرادی که آگاه نیستن هم میتونه از مصادیق باشه؟
دقیقا به همین شکل تبیین باید کرد که اون مسائلی که باعث این میشه که در امنیت ملی کشور رخنه وارد شه و آسیب وارد بشه و باعث خدمتتون عرض کنم که باعث ضرر به کشور اتفاق میفته. یک بحثی که حالا من خدمتتون دارم این بحثه، حالا حضرت آقا تو بحث گام دوم همش تأکید دارن بر جوانها، یک مشارکت در بحث مشارکت مردم این لازم هست که پایداری نیروهای ارزشی و انقلابی اولا اتفاق بیفته، دوما این که این بحث که هست ترسیدن بعضی مواقع حالا در مسئولین ما در بعضی حالا جاها که تهدید دشمنان در مورد بحث امنیت ملی کشور، این وظیفه ما جوانها رو در اول هست که خودمونو در مقابل این تهدیدها بیستیم و مقاومت داشته باشیم و جامعه رو به قول معروف آگاه کنیم که این تهدیدهایی که اتفاق میفته الکیه و واقعا یک صحبته، همونطوری که در چند ساله ما داریم میبینیم چندین سال آمریکا و ایادی دست نشاندهشون همش در مورد این که ما ایران حمله میکنیم، ایران رو میگیریم، همش چنین تهدیدها و واژه‌هایی دارن باشون بازی میکنن.
بسیار خوبه
که این وظیفه ما جوانها میطلبه در این قضیه گام دوم انقلاب امنیت.
متشکرم. البته خب عقل و نقل و در حقیقت بدنه جامعه این رو احتمالاً تایید خواهد کرد که این همگرایی باید بین نسل جوان و نسل تجربه دار و در حقیقت نسل مجرب ما باید این همگرایی رو با همدیگه داشته باشن که این انتقال تجارب به در حقیقت نحو شایسته ای انجام بگیره و تجارب گذشتگان ما، حالا که امروزه حالا شاید مدیریت دانش یک نمونه از این کارها باشه، برسه به دست جوانها، چون که همانقدر که بدنه حالا فرسوده شاید شایسته رهبری و مدیریت به نحو مناسب و شایسته اجتماع رو نداشته باشه، به همون نحو هم جوانانی که از توانمندی، حالا توانمندی میتونه دانش باشه، مقداری تجربه باشه، پختگی باشه و در حقیقت عاقبت اندیشی و امثال هم باشه، اگر از اینها برخوردار نباشند شاید بشه تجربه جایگزینی ژن‌های خوب و در حقیقت کم تجربه، حالا با تعابیر مختلف ازشون صحبت میشه، با افرادی که حالا دیگه کارایی ندارند و حالا یه جورایی فرسوده شدن. یعنی این دوتا باید همدیگر رو تأمین بکنه و در حقیقت لازم و ملزوم همدیگر استش که تجربه هم به جوانها انتقال داده بشه و جوانها هم دنبال این فرهنگ باشند، از اون ور بوم نیفتیم به تعبیر. خب متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه گام دوم از رادیو گفتگو. ازتون میخوام که در ادامه هم و با دقایق پایانی برنامه امروز با ما همراهی بفرمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گام دوم رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع جایگاه امنیت در بیانیه گام دوم انقلاب. مهمانان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر آرش پاکندیش، مدرس دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر سید حسین علوی، استاد دانشگاه، مدیر عامل خبرگزاری بسیج، و جناب آقای علی سیف‌پور، فعال فرهنگی. تو این حدودش 15 دقیقه باقی مانده از بحث میخوام از جناب آقای دکتر پاکندیش سوال کنم که چطور میشه برای تحقق امنیت یک در حقیقت مدلی رو پیشنهاد داد که به صورت نظاممند و دارای یک بسترسازی مناسب بتونه تحقق امنیت رو در حقیقت جامعه عمل بهش بپوشونه؟
یه تعبیری هست که همه شنیدیم، اینجا نیاز هست که من اشاره کنم کوتاه. میگن با دستمال کثیف نمیشه شیشه پاک کرد. حالا این در حوزه هم مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه با فساد فرهنگی، تأمین امنیت در کشور دو پایه داره، مردم و مسئولین. در طی این 40 سال اخیر خدا وکیلی مردم در حوزه خودشون در زمینه تأمین کننده امنیت
سنگ تمام گذاشت
و نمونه خودشون هم در قضیه اخیر اختشاشاتی که پیش آمد، آحاد مردم به صحنه اومدند با وجود انتقادات درستی که هم داشتند به مسئله اصلاح قیمت بنزین و اینها. در برهه‌های مختلف از فتنه 88 بگیریم تا به الان دهه 60 دهه 70.
حالا جالبی پس... که میونه کلامتون جناب دکتر، از عزیزی میشنیدم که حالا ماهایی که عمدتاً بیشتر از 40 سال نداریم یا 41-42 سال داریم حد اکثر و کمتر از اون، چه بسا برخی از رخدادهای سالهای گذشته یا سالهای اخیر یا امسال خیلی برامون در حقیقت وقایع بزرگی بود که البته مهم و در حقیقت پر اهمیت بودن، اما وقتی که میشینیم پای صحبت بزرگترامون، اونایی که دیدن در حقیقت گذشته ها رو، نقل میکنن که شرایط خیلی سختتری هم وجود داشته و شرایط بسیار آشفته تری وجود داشته، اونم در حقیقت سازوکاری هم شاید نظام اون موقع نداشته اوایل انقلاب، ولی با همت مردم و با رهبری امام تونستن از در حقیقت اون بزنگاه ها و اون گذرگاه های صعب و دشوار هم عبور کنن. فرمودید که پس مردم به نظر شما سهم خودشون رو ادا کردن،
قطعاً مردم
هر شاهد عادلی هم این رو تایید میکنه.
پس بنابراین
مسئولین چطور؟
بله، ما توپ رو نبایستی بندازیم در زمین مردم. مردم وظیفه خودشون رو عمل کردن و انتظاری دیگه نیست، چون اونها تا همیشه در صحنه هستن.
بله.
اما مسئولین و کارگزاران، به طور خاص قوه اجرایی کشور و قوه قانونگذاری کشور، آیا دست کم در یک دهه اخیر یا در 6 ساله اخیر که به تعطیلی کشور منجر شد در حوزه اجرایی، وظیفه خودشون عمل جامعه عمل پوشاندن؟
بگیم صفه اولی ها دیگه که رهبرم تصویر
بله،
میکنه خود من هم جز صفه
خب ما متاسفانه هستم. این در واقع صحبت‌های ما یه بخشش درد دل هست، یه بخشش هم صحبت‌های مردم هست که ما وظیفه داریم.
یه چیزی رو من بگم، توی بحث‌های متناسب با اون روزهایی که درش هستیم، تو هر دوره‌ای، حالا الان بقای اخیر رو داشتیم، یه چیزی رو باید بهش توجه بکنیم. حالا این پیشنهاد من هست که درست اتفاقات بدی ممکنه کنار هم جمع شده باشه توی بازه زمانی کم و این نتیجه بدی رو به عنوان خروجی داده باشه، اما باید بدونیم که ما قبل از این دوران حالا اخیر یا قبل از اون هم نمره 100 شاید هیچ وقت نداشتیم و باید واقع گرایانه بحث بکنیم و از اون اشکالاتی که قبل از حالا فرض کنید الان یه دوره خاصی به سر میبریم، دشواریایی رو داریم، در دوران گذشته و قبل تر از اون هم آیا نمره 100 بوده یا باید به اون اشکالات هم توجه بکنیم؟ چون به نظر میرسه که در ادوار مختلف توی هر دولتی در نظر بگیریم اشکالاتی وجود داشته، اینا ضعیف و قوی بوده و حجمش کم و زیاد بوده. به نظر میرسه که نباید از اشکالاتی که در گذشته هم داشتیم چشم پوشی بکنیم و اونها فراموشی اونها نتیجهش این میشه که در دوران بعد دوباره ممکن اونها رو تکرار بکنیم. اینو موافق هستید؟
بله، من اگر جملات به اتمام برسه من بتونم عرضم رو انتقال بدم. ببینید در برهه‌های مختلف ما در زمین اجرایی یک سری نقاط قوتی بود، یک سری نقاط ضعف بود. این طبیعت اجراست. یک وقت مسئول میپذیره که در حوزه مثلا سیاست خارجی ناتوان است، پذیرفت. یک وقت نه تنها نمیپذیره، با کمال گستاخی همدردی با مردم رو هم بلد نیست. شهید بهشتی در این جای تعبیر بسیار دقیقی داشتن، گفتن کسانی که زمستان را از پشت پنجره دیده باشند و طعم فقر رو نچشیده باشند، خطاب مسئولین ها، ما با مردم عادی کاری نداریم، مسئولینی که در جمهوری اسلامی قرار کارگزار ارشد حکومت بشه، مسئولی که در خونه 70-80 میلیاردی زندگی میکنه در جمهوری اسلامی، اصلا انتظاری ازش نیست که بیاد حداقل به ظاهر هم همدردی کنه،
درک کنه مشکل اونا رو.
بله. نه تنها درک نمی‌کنه، بلکه در حوزه‌های بحرانی اقتصادی با لبخند از مردم در واقع مواجه میشه. پس این مشخصه که این شخص همدردی با مردم رو هم بلد نیست، دست کم. حالا کاری به ضعف‌های اقتصادی و اجرایش نداری. مشکل امنیتی کشور کسانی هستند که با در دست گرفتن سکان‌های اصلی اجرای کشور، وزیر، وکیل، نمایندگان شوراهای خاص، اینها در جمهوری اسلامی سر سفره انقلاب اسلامی نشستند، پوز امنیت رو دادند، در حالی که هیچ نقشی در تضمین کننده امنیت ملی کشور نداشته و ندارند و نخواهند داشت، چون اعتقادی به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی ندارند. اینها از نفس افتاده‌ها هستند. یک روز به تعبیر مقام معظم رهبری جایی فرمودند که افرادی که در ابتدای انقلاب با رفتارهای تند باعث خساراتی شدند، امروز 180 درجه تغییر کردند و بیانات انقلاب برایشون نامفهومه.
یعنی تفریط شدید نسبت به افرادی که داشتن.
اون مسئولی که بیانات انقلاب امروز براش نامفهومه در حوزه عدالت‌خواهی، در حوزه سیاست خارجی، مثالی ما بزنیم، قبل از برجام ما 1,000,000 بشکه نفت در حوزه بازارهای رسمی و غیر رسمی صادرات داشتیم، حدود 10,000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار داشتیم، 19,000 سانتریفیوژ در حال کار بودند، فوردو کار غنی سازی میشد. دستاوردهای هسته‌ای 40 سال اخیر رو عرض میکنم. آمدند گفتند برجام آفتاب تابان است، گر آب خوردن مردم رو به داستان برجام گرستدن، کشور رو در لبه پرتکاه در مواجهه با مباحث امنیتی گرفتار کردن. مسئله اصلاح قیمت بنزین مسئله نبود که تبدیل بشه به قضیه امنیت ملی. اون مسئولی که این بلایا رو سر کشور آورد و مردم رو امروز نسبت به برخی از آرمانهای انقلاب اسلامی دچار تردید و به خصوص در حوزه جوانان دانشگاهی، ما امروز با جوان دانشگاهی صحبت میکنیم، اون کاری نداره با وزیر، وکیل و نماینده مجلس، اون انقلاب اسلامی رو در واقع مورد پرسش و خطاب قرار میده. اون مسئولی که باعث شد که اون مادر شهیدی، که اون همسر شهیدی، که اون فرزند شهیدی که امروز صرفاً و فقط و فقط به خاطر اصل نظام و به خاطر شخص رهبر انقلاب آمد و ایستاد در واقع راهپیمایی اخیر، با همه انتقادات، اون مسئولی که باعث شد کشور به لبه پرتگاه نزدیک بشه، حق نداره صحبت از مشی مردمی بودن یا مبارزه با فساد بزنه. خودش تبدیل شده به یکی از گره‌های کور در حوزه امنیت ملی. بنابراین جمله آخر، کت خدا پرستان تهدید امنیت ملی کشور ما هستند و اینجاست که ما میفهمیم چرا رهبر انقلاب فرمودند که لشکری از جوانان مؤمن و انقلابی بایستی بیان و سکاندار اجرای کشور بشن و مطالبه کنن آرمانهای کشور در این حوزه.
بسیار متشکر از شما. من بحث پایانی شما رو از بفهمید اینطوری تعبیر کنم که یعنی یکی از نتیجه گیریاش این باشه که مطابق صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات مجلس و اینکه خب عده‌ای خیلی سری میان و خودشون رو نامزد میکنند، اگر نمیتونن و بر نمیان از پس کاری نرن سمت اون کار مسئولین محترم، چون خود به خود یکی از نتیجه های انتخاب اینطوری، یعنی کاندید شدن یا خودشون رو، فقط مجلس نه، یعنی اگه کاری رو نتوانند و احساس میکنن که نمیتونن از عهده‌اش بر بیان برن سمتش، خودش یعنی تهدید امنیت در حوزه حالا اقتصاد برن یا حوزه دیگه میتونه باشه. بسیار خوب، متشکرم از شما و کلام پایانی جناب آقای دکتر علوی رو میشنویم. پیرو بحثی که دقایقی قبل تر داشتیم راجع به شمردن و در حقیقت مطرح کردن عناصر تهدید کننده امنیت صحبت میکردیم. چند تا از این عناوین رو نام ببرید، در مقابلش هم بگیم خب چطور اینها رو بتونیم برطرف بکنیم. یعنی فقط بیا مثلا یکی شاید میشه که مدیر خوب انتخاب کنه، خب یه خورده کلیست، یک مقدار راجع به این صحبت بکنیم در دقایق پایین.
ببینید، ناامنی در حوزه‌های مختلف مصادیق مختلفی داره. مثلا تو حوزه سیاست خارجی، ناامنی یعنی مسئولی متولی که مسئولیت داره امنیت ملی رو تأمین بکنه، اما میره نیشش رو تو بناگوش باز میکنه، بغل دشمن امنیت ملی دائما به او باج میده، یه قرارداد غیر منصفانه و غیر عقلانی باش میبنده، از این قرارداد تا لحظه آخر ازش دفاع میکنه، بعد که گند این قرارداد عالم رو برداشت، میاد باز به جای خروج از اون تعبیر نگه داشتنش در بخش مراقبت‌های ویژه می‌کنه. این حرفای اخیر رو گوش کنید، این حرفایی که بعضیا میزنن رو، بعد تازه دشمن این همه دشمنی کرده، از اون قرارداد رفته بیرون، اینا موندن توش، تازه دنبال اینن که مثلا چند تا قرارداد جدیدم باش ببنده. این خب عامل ناامنی خود این فرده.
خب این به عنوان یک مثال،
این یه مثال،
اما سوال این هست
الان برای شما مثالای دیگه میذارم. تو حوزه امنیتی مثلا مسئول امنیتی که من امنیت تو مشکل امنیت رو در داخل میبینم، یه بحثی از فشار خارجی است، یه بحثی از داخلیه. ببینید الان مثلا سران فتنه بعضیشون تو حسره، مطابق با قانون مسببه شورای امنیت ملی تو همین هرج و مرج اخیر، تو همین کودتا شبه کودتای اخیر، دو تا از سران فتنه بیانیه دادن. اینو اگه نمیدونم توی کشور دیگه اگر بود نمیدونم باهاش چه برخوردی می‌کرده. این خودش عامل ناامنیه. این چه جوری بیانیه صادر کرده؟ ما داریم چوب حصر رو می‌خوریم در مقابل دو تا رهبر کودتا. دو تا رهبر کودتا رو حصرشون کردیم خیلی منصفانه به جای اینکه اعدامشون بکنیم. خب بعد این تو حصر واسه ما بیانیه صادر میکنه، بعد ما داریم چوب حصر رو میخوریم. این یه نمونه تو حوزه امنیتی میگم. خب تو حوزه فرهنگی به شما میگم،
چون آخه بحث جمع نمیشه. سوال الان این هستش که عناصر تهدید کننده امنیت چیان؟ چهار تاشو برای ما بگید.
ببینید عنصر تامین کننده،
یعنی شایسته سالار رفتار نکردن، یعنی
اینو کلیاته. ببینید الان از این شعارا زیاد میدونم.
خب
من
نمیخوام بگم شایسته سالاری،
شایسته سالاری رو هم ما میگیم هم ایالات متحده هم اسرائیل، اونا همه دنبال شایسته سالاری هم تو پروژه خودشون. ببینید من میگم که عامل تأمین امنیت استفاده از نیروی انقلابی حزب الله در تمام عرصه هاست.
خب یعنی استفاده نکردن از نیروی انسانی بله. مناسب خودش عنصر تأمین.
بله شما
دیگه چی میخوام چند تا رو نام ببریم دیگه، برنامه تقریبا تمام شد. فقط اینکه چیات امنیت رو تهدید میکنن؟ یک، عدم بکارگیری نیروی انسانی شایسته حالا مناسب. دیگه چی؟
ببینید باور یک مسئول وقتی سازگار با باورهای اساسی یه سازمان نیست، سازمانی که تحت امرشه نیست، خودش عامل ناامنیه.
خب اینو اینطوری من تعبیر میکنم که در حقیقت فعالیت مسئولانی که اعتقاد ندارن به مبانی انقلاب.
سرمایه داری و حاکمیت روح سرمایه داری در بخش عمده ای از مسئولین کشور ما یکی از عوامل ناامنیست. سرمایه داری ذاتش با اسلام در تعارض
خب.
است.
از اون ور حالا راه مقابله با این تهدید چیه؟ یعنی مسئولین ساده، حالا برگردیم جواباش رو بگیم، چه کار باید بکنیم ما مردم؟ یعنی مسئولین ساده زیست
انتخاب کنیم. دو کار اساسی باید کرد.
یک دقیقه وقت داریم.
یک،
بله،
انتخاب مسئولی که باور به انقلاب اسلامی دارد، نه باور به دشمنان انقلاب اسلامی. دو،
بله،
اعمال قانون در انتصابات. آقا در ترکیه یک شب یک کودتای انجام شد که ما نفهمیدیم اصلا کودتا بود یا نبود، هیچ کس نفهمید واقعا کودتا شد یا نشد. کمتر از 24 ساعت اتفاقاتی افتاد، هنوز که هنوز دارن درو میکنن. یعنی هر کسی که یه بویی کشیده بود تو کودتا گفتن تو برو کنار.
خب اعمال قانون
ما
در انتصابات،
ما کسی رو داریم که کف خیابون سال 88 شعار میداده علیه نظام جمهوری اسلامی، چه خودش عامل ناامنیه.
پس میشه توجه به قانون،
بله، اعمال قانون صحیح. شما یه کسی رو دارید که مثلا قانون دارید، شما مثلا وزارت اطلاعات میاد طرف رو صلاحیتش رو رد میکنه، به کارگیری میکنه. اون کسی که به کارگیری کرده دشمن امنیت ملی است، باید باش اشد برخورد بشه.
بسیار،
یعنی اعمال قانون متاسفانه وجود نداره. تو حوزه فرهنگ هم ما همین مشکل رو داریم. ضد انقلاب سلطنت طلب نمیدونم طرفدار کودتا میاد برای ما فیلم درست میکنه، موسیقی درست میکنه. کسی که سالها نشسته علیه اسلام و انقلاب هم آواز خونده هم شعار ضد انقلابی داده.
یعنی تو حوزه فرهنگ می نشه بگیرم کسی که کار خطایی،
این مسئول نمیدونم رو چه حسابی اصلا از چه مجرایی عبور کرده که الان به اینجا رسیده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. به کلام پایانی جناب آقای سیف پور رو در حد 30 ثانیه میشنویم.
چند تا از راهکارهای تهدید امنیت حالا داخلی رو می‌خواستم خدمتتون بگم. یکی بس حالا که هست و در حد 4 موردی که میخوام خدمتتون عرض کنم، یکی نابرابری اقتصادیه که الان داریم یه مقدارم تو بحث حالا اقتصاد رویت میشه،
بله،
که حالا بحث دوم فشار اقتصادیه که حالا این فشار اقتصادی هم پیامدهایی داره دیگه. حالا پیامدهاش مثل بحث حالا خشونت و بی‌نظمی و حالا اتفاقاتی که میفته،
یا بهتره بگیم بزهکاری هایی که ممکنه ناشی از فقر و نداری
بله،
باشه.
بله، یک بحث جرایم رایانه‌ای و بحث فضای مجازیه که این باید جلوش گرفته بشه و کنترل بشه. حالا در کشورهای دیگه که ما الان میبینیم که به وسیله راهکارهایی اومدن جلوی این قضیه بحث فضای مجازی گرفتن که با تهدیداشون تهدیدهای از جانب خارج توی کشورشون اتفاق نیفتاد.
من اینطور فهمم فرمایش شما رو که یعنی چارچوب و قاعده و قانونی داشته بله. باشد حوزه فضای مجازی به عنوان یک حوزه نوین و بسیار بله. تأثیرگذار که به عنوان یک در حقیقت مفهوم نوین موجبات تهدید رو فراهم نکنه.
یعنی کس دقیقاً به همین شکلی، یعنی کسی که وارد فضای مجازی ما میشه اولا به قول معروف معلوم بشه که کی هست و چی هست.
حالا مؤلفه‌ای که تعریف آره. می‌کنن تأکید می‌کنه که توجه ویژه باید به فضای مجازی هم باشه تا از این نقطه گزیده نشیم تو زمین.
یک بحثی که هست بحث اقتصاد زیرزمینیه که این هم باید جلوش گرفته بشه و اینکه حالا اقتصاد زیرزمینی چه بحث حالا قاچاقی که هست اتفاق میفته
یا فرار
میرفته.
مالیاتی
یا فرار مالیاتی که هست یا پولشوییایی که هست.
بسیار خوب سنوان. درود بر شما، متشکرم. نکات مهمی رو اشاره فرمودید تو بحث فضای مجازی یا اقتصاد حالا ناسالم هم اینها به صورت ویژه تاثیرگذارن، مخصوصا تو فضای کنونیمون. بالاخره هم اقتصاد بسیار اهمیت داره و هم تأکیدهایی که هم خودمون دانستیم و تجربه کردیم و هم در حقیقت رهبر معظم انقلاب هم بارها تأکید کردن تو حوزه اقتصاد و توجه داشتن به اون. متشکرم از شما سه بزرگوار مهمانان ارجمند برنامه گام دوم و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با من مرتضی خوشگام و همچنین جناب آقای پاکندیش، جناب آقای علوی و جناب آقای سیفپور مهمانان ارجمند برنامه امروز گام دوم همراه بودید. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امروز دوستان روز وحدت حوزه و دانشگاه است، فرصتی است تا از رادیو گفتگو در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدی ریاست محترم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران که از محققان و پژوهشگران عزیز کشورمون هست گفتگوی داشته باشیم و در خدمتشون باشیم. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی.
سلام علیکم رحمت الله.
خیلی متشکرم.
ما و همه شنوندگان عزیز
سپاسگزاری میکنم که در این گفتگو شرکت کردید. جا داره در ابتدا هم روز وحدت حوزه و دانشگاه رو خدمت حضرت عالی که از حوزویان و دانشگاهیان هستی تبریک بگم.
خیلی متشکرم. من هم این روز رو به همه روحانیون و همه دانش گاهیان کشورمون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که برای کشور ما و ملت ما خیر و برکت باشه
انشاءالله. آیه دکتر، گرچه در هفته پژوهش هستیم اما یکی از محوری ترین اموری که امروز نیاز جامعهمون هم هست و به مناسبت شهادت دکتر محمد مفتح به نام روز وحدت و حوزه و دانشگاه نامگذاری شده، اجازه بدید صحبت رو در این مورد در خدمت از تعالی شروع بکنیم که به هر حال حوزه ما و دانشگاه ما چقدر نیاز به این وحدت داره و این وحدت چقدر میتونه آثار اجتماعی و علمی و فرهنگی داشته باشه.
مستحضر هستید که جامعه علمی چه در حوزه چه در دانشگاه اون چی که دنبال میکنه
بله.
هم و دریافت و به کار گرفتن یا سخن خداست که در حوزه انجام میشه و یا تحقیق و کاوش و استفاده از فعل و آفرینش حضرت حقه که در دانشگاه انجام میشه
بله.
به تعبیر استاد فرزانه ما علامه جوادی آملی، حوزه و دانشگاه ذاتاً یه نوع وحدت و همسویی دارن.
بله.
اینه که حوزه آمده میپرسه که خداوند متعال به بشریت چه گفت و دانشگاه دنبال اینه که خدای متعال در نظام خلقت و آفرینش چه کرد.
بله.
بنابراین هر دو تحقیق و کاوش و آموزش و پژوهششون راجع به فعل خداوند. بله. و یا گفتار خدای متعال
همینطوره. بله.
همسویی رو خود به خود ایجاد خواهد کرد و میکنه.
درسته. بله.
اما تاریخ بشر نشون داده که گاهی بشر به دلیل اینکه این مسئله مهم رو دریافت نکرده اینها رو از هم جدا کرد.
بله.
یکی از رهاورده‌های انقلاب اسلامی و اندیشه حضرت امام این بود که آمد بحث وحدت حوزه و دانشگاه رو مطرح کرد.
بله.
چون همونطوری که شهید مطهری فرمودن انسان بدون دوبال ایمان و علم نمیتونه پرواز کنه.
همینطوری. بله.
و به سعادت نخواهد رسید.
بله.
دانشگاه متکفل پرورش یک بال انسانی به نام دانش و حوزه متکفل پرورش و رویش یک بال دیگر به نام ایمان.
بله.
و امروز جامعه بشری به این پیوند نیاز داره و این تلیعه مبارک که در ایران تحقق پیدا کرده همطور که فرمودید ضرورتش.
بله.
به گونه ای آشکار هست که بشر بدون یک اون یکی دیگر نمیتونه این پرواز رو به سوی خدای متعال
انجام. بله.
انجام.
بله بله. الان این اهداف آقای دکتر محمدی در کشورمون واقعا داره پیاده میشه در حوزه در دانشگاه، آیا جامعه واقعا این آثار رو داره مشاهده میکنه یا نه؟
حتما مستحضر هستید که حوزه از روش‌های دانشگاهی خصوصا تکنولوژی‌های جدید آموزشی و مباحث و روش تحقیق به خوبی بهره برداری کرده. مطالعات دینی با کاش‌هایی که جدیداً در حوزه دین در دنیا انجام شده حوزه آشناس.
بله.
راجبش داره کار میکنه. چه اینکه در دانشگاه حتما می‌بینید رویکردهای تجربی به دین شناسی گسترش پیدا کرده.
بله.
در دنیا همین اتفاق افتاده ولی در کشور ما الان پروژه‌های میان رشته‌ای ما در دانشگاه خودمون میبینید با اینکه موضوعمون موضوع قرآن کریم هست اما میبینید قرآن و روانشناسی، قرآن و جامعه شناسی، یعنی ترکیب شده و تولید علم و دانش در حوزه موضوعات میان رشته‌ای به حمدالله ثمره این وحدته که جامعه علمی ازش داره بهره‌مند میشه.
بله بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک دقیقه میتونیم بیشتر صحبت بکنیم و اون هم علاقمند هستم به عنوان یک استاد دانشگاه و یک روحانی آثار علمی که خود حضرت عالی تولید کردید و در اختیار علاقمندان دانشپژوهان پژوهشگران قرار دادید چی هست؟
جناب آقای کوشکی بنده حالا اینقدر الحمدلله توی این کشور آثار و پژوهشگران هستن که حالا
بله.
به ما نوبت نرسه ولی حالا چون سوال فرمودید
خواهش میکنم.
نهادم اینه، یک کتاب میان رشته‌ای بین قرآن و جامعه شناسی من دارم به نام جامعه آرمانی قرآن کریم.
بله بله.
قرآن مدل مختلف رو سامان داده، مثلا تو ارتباطات یه نظریه من دارم به نام همگرایی انسانی مدل ارتباطات قرآنیه.
بله.
جامعه شناسی ما جوامع تیپیک داریم، یعنی جوامعی که یک شکل خاصی مطرح شده درش.
بله.
از هیچ قرن قبل از میلاد فیلسوفان و اندیشمندان بشری مطرح کردن، یه مدلی رو قرآن مطرح کرده تو جوامع تیپیک. این کتاب در اختیار هست، بوستان کتاب چاپ کرده.
بله.
یا کتابای دیگری که میتونم ازش نام ببرم، مثلا تو حوزه درسنامه قرآن شناسی کتابی است که قرآن در قرآن رو معرفی کرده، یا تو حوزه میان رشته قرآن و روانشناسی دو تا کتاب چاپ شده به نام خودیابی و خودنگاشت.
بله.
و در حوزه تعلیم و تربیت و قرآن که البته این کتاب حاصل سه دانش هست، تعلیم و تربیت، روانشناسی و آموزه های رحیانی، کتابش به نام گلهایت را خوب پرورش بده.
بله.
که فکر میکنم هر کسی فرزند داره میتونه از این کتاب به صورت خیلی ساده دستورالعمل‌های کوتاهی رو دریافت کنه برای پرورش بهتر فرزندشون.
بله بله، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمدی عزیز.